أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اگر ما تلق را استفاده تلق را مقید بدانیم، بفرمایید که متوقف بدانیم بر عدم ورود مقید ولو کان منفصلا، طبق مبنای ما گفتیم مشکلی پیش نمیاد، با اصالت و عدم القرینه میتونیم این احتمال رو برداریم. جایی که احتمال میدهیم که لعل قرینه منفصله در کار باشد، ما این احتمال رو با اصالت و عدم القرینه نفی میکنیم. اما اتفاقی که طبق نظر قائلین به مقدمات حکمت رخ میدهد این هست که اونها اینجا نمیتونن اصالت و عدم القرینه پیدا بکنن، جاری بکنن، فلذا هرگاه احتمال بدهیم وجود بیانی بر تقیید یا وجود قرینه منفصله ای ولو لم یصل الی الان، در این صورت خطاب اجمال پیدا میکنه، خطاب تلق اجمال پیدا میکنه، چون نمیدونیم این معنا مراد چیه، مراد چی بالاخره لعل قرینه ای بعدن بیاد یه معنای دیگه اصلا ما ذهن منتقل بشه، لاقل معنای حجت یه معنای دیگری باشه. از محضرتون که و در این صورت دیگر هیچگاه نمیشود چیزی به نام اطلاق گیری صورت بگیره طبق مبنای مشهور. لذا از این جهت این مطلب خیلی مهمه، طبق مبنای مشهور که ما بفرمایید که اطلاق را متوقف بر قرینه منفصل، بر عدم قرینه منفصل نگیریم و به بیان دیگر بگوییم که دلالت اطلاقیه به وسیله قرینه منفصله و مقید منفصل برداشته نمی شود، بلکه صرفا حجیت آن برداشته می شود. خب این یه نکته تتمه بحث قبل. بخشو
مردم آخون و بعضی دیگه در مقرد حکمت فقط همون اولیش رو
در مقام بیان باشه و قید نیاورده باشه، یعنی در مقام بیان باشه، در مقام بیان باشه و قید آورده باشه، بعد بازم اطلاق استفاده میکنن؟ نه، در مقام بیان باشه و قید نیاورده باشه، اگه در مقام بیان باشه و قید هم آورده باشه بازم ما اطلاق استفاده میکنیم؟ این که محاله که. بله، محضر مبارکتون که نکاتون و تنبیهات مقداری هشت و گذار کردم تو ابحاثی که قبل از این عرض شد، ببینم که نکته جا مونده یا نه، چون از امروز می‌خواستم تخصیص رو شروع بکنیم، لکن به ذهن اومد که شاید بعضی نکات ولو پراکنده ام باشه تذکرش لازم هست که دیگه این بحث تلق و تقیید رو تمامش بکنیم، ببندیمش وارد تخصیص بشیم. لذا یه نکات و تنبیهاتی رو فقط اشاره می‌کنم. النقطه الاولى، اخراج حکمی در تقیید. خب در خطاب اکرم العالم، العالم ها، العالم بما هو عالمون، آیا شامل زیدن العالم الفاسق می شود یا نمی شود؟ زیدی که هم عالم است و هم تو فاسق هم هستش، آیا شامل حال این می شه نمی شه؟ میگیم بله شامل می شه. العالم بما هو عالمون شامل زیدون العالم الفاسق می شود. خب این یه طرف، مطلب بعدی، آیا در خطاب اکرم العالم العالم به ما هو واجب الاکرام هم شامل زید عالم فاسق می شود یا نمی شود؟ میگیم بله، بازم شامل میشه، چون اکرم العالم، اکرم العالم شامل حال هر عالمی می شود و زید عالمی که فاسق است، زید عالمی که فاسق است طبق اکرم العالم واجب الاکرامه، اجازه شک ندید در جد. لکن بعد از ورود خطاب مقید، این که مولا بگوید لا تکرم العالم الفاسق، در اینجا کماکان العالم به ما هو عالمون شامل زید میشه، لکن العالم به ما هو واجب الاکرام شامل زید نمیشه. العالم به ما هو واجب الاکرام زید رو در بر نمیگیره. به این میگن اخراج حکمی، به این میگن اخراج حکمی. چرا؟ چون العالم به ما هو عالمون زید رو در بر میگیرد، لکن العالم به ما هو واجب الاکرام این او رو در بر نمیگیره، لذا به این میگن اخراج حکمی. یعنی در حالی که کماکان عالم به ما هو عالم شامل زید میشه، ولی عالم به ما هو واجب الاکرام شامل او نمیشه. خب این یه نکته. نکته بعدی، رفع حجیت بقائن نه حدوثن، یا بگیم رفع حجیت به وسیله قرینه منفصله، مقید منفصل، بقائن نه حدوثن. به دفعات بیان شد که قرینه منفصله ظهور ذل قرینه را حدوثن و بقائن تحت تأثیر قرار نمی دهد، عموما اینطور البته حالا، بلکه حجیت رو رفع می کنه، حجیت رو برمی، رافع حجیت. رفع حجیت هم حدوثن نیست بلکه بقائن است، یعنی حجیت، حجیت ظهور از لحظه وصول قرینه که فی ما نحن فیه، قرینه همون مقید است دیگه، این ساقط میشه. از لحظه وصول، از لحظه وصول قرینه، حتی اگر ما بگیم ورود، ورود اون مثلا وصول باشد، مثلا نه ورود به معنی صدور فی الواقع فی نفس الامر، ما به اون چه کار داریم؟ از لحظه وصول، از لحظه وصول این برمی‌داره. در نتیجه اگر تا قبل از وصول مقید به ظهور تلق عمل شده باشد، به حجت عمل شده و بلا اشکال درسته و مجزی است و هیچ مشکل ندارد. غایت الامر من حین وصول المقید و از جمع عرفی میان خطاب تلق و مقید، نستکشف مراد جدی متکلم را. که چی بود آقا؟ که اون معنای تلق که خطاب اول در اون ظهور داشت، این مراد جدی متکلم نبوده، به تلقهی مراد نبوده، بلکه محدودتر مراد بوده. لکن تا قبل از وصول، تا قبل از وصول این هم ظاهره در تلق بود، هم حجت در تلق بود و ما تلقه همون هم عمل کردیم، هیچ مانعی ندارد. خب لعل میان صدور خطاب تلق با صدور خطاب مقید و مقید، اونجایی که از جهت واحده باشد، 100 سال 200 سال فاصله باشه، مانعی نداره. تا زمانی که اون قانون بعدی نیامده، بفرمایید که شما طبق اون قانون اول که تلق بوده عمل کردید، این درسته، هیچ مانعی هم در کار نیست. این که گفته بشود که در خطابات عرفیه ما اساسا تلق نداریم که بخواهد با قرینه منفصله مقید بشود، این هم صحیح نیست. مثال میشه براش پیدا کرد، نمیخوام بگم خیلی زیاده، اما مثال هست براش، وجود دارد، به خود نسبت به خودش مثالش کم هم نیستش، فراوانه. گاهی اوقات میشود که تشخیص میدهد پدری، یه مثلا اصلا که معلمی، یه فرض کن که مثلا، یا ما یه روزی میریم مثلا بچه‌شون میگه من باید گردش مثلا فرض کنم، یا یه روزی میریم گردش، مثلا ما میریم گردش، آ چه روزی بدن مشخص میکنه مثلا فرض فرمایید، یه همچین بیانی فرض فرمایید که، یا میگه آقا بچه‌ها سوال میکنن سر کلاس، تلامزه سوال میکنن از معلمشون که آ مثلا فرض فرمایید که امتحان از کجاست، مثلا از شما از چی امتحان میدید، مثلا یا امتحان از مثلا فرض فرمایید که این جزوه درسی است که در اختیار شما هستش. خب محضر مبارکتون که امتحان از جزوه درسیه، اینو میگه. بعد از مدتی میگه آقا امتحان از صفحه فلان تا فلان جزوه درسی هست. اینم بعد اون وقتی که به شکل تلق گفته یه غرضی داشته که اینو به شکل تلق بگه، ها حالا هم الان آمده است که اینطور بیان کرده، این زیاد رخ میده، حالا اینقدر میشه برش مثال زد که خودم داره. برحال اغراض و دواعی مختلفه و متفاوته، ولذا این کسی ادعا کند که ما در بفرمایید که محاورات و عرفیه و در کلمات غیر شرعیه چیزی به نام مقید منفصل و این شکل نداریم، این ادعا صحیح نیست. بعضیا به ذهنشون این نکته خطور کرده، ولی این خطور خطور بدویست و صحیح نیستش. خب پس حالا برگردیم به این مطلب که ما بگیم که اون چه که رفع می شود رفع حجیت بقائیست، نه رفع حجیت حدوثی. یه تذکر در ذیل این عرض بکنیم. تذکر اینه که اون چه در مقام استنباط به کار می آید ظهور نیست، بلکه ظهور واجد حجیت است. اینو خوب اناد بتوش بشید، ما هر ظهوری بر اون کاربرد ندارد، بلکه ظهور واجد حجیته. خب شاید بگید آه این که معلومه، این که جای بحث ندارد، ثمره‌ای ندارد این حرف. میگم چرا؟ ثمرش همین موارده که کماکان میگیم ظهور دارد او در معنای تلق، اما حجیت نداره. دقت من چه عرض کنم؟ پس صرف ظهور اینجا ارزشی ندارد. از همینجا میخوام یه نکته دیگه استفاده بکنم، و اونی که احیاناً کسانی با این ابحاث جدید زبانی و زبانشناختی که در مغرب زمین هم تو این سالها تو یکی دو قرن اخیر به ویژه مطرح شده آشنا میشن، یک ذوق‌زدگی از خودشون بروز میدن که آقا بله احتمالات معنایی هستش و قرائات مختلفی هست و چه فر احساس بینه. مثلا اولین بار اینا در عالم مثلا کشف کردن این حرفایی که میشه. دقت این که ما که نمیخوایم بگیم که متن تحمل معانی مختلف ندارد، اصلا معنای ظاهر یعنی اقل احتمالات در بین معانی محتمله در متن. ما نمیخوایم انکار بکنیم احتمالات معنایی رو. یا برخی مثلا فرض کن من دیدم اینا رو تو ابحاثی که مطرح کردن تو ایرانی هایی که بحث هرمنوتیک مطرح میکنن، مثلا شاهد میارن که شما این شعر رو ببینید چقدر احتمالات اینجا وجود داره، فکر میکنه خیلی مثلا یک کشف بزرگی کرده اصلا جایزه کذابت بهش داد که مثلا فهمیده خیلی احتمالات داره که هر چیز عوامی هم میفهمد که این که احتمالات معنایی وجود دارد. سخن از وجود احتمالات معنایی نیست، سخن اولا در اقل احتمالات هزا، اولا ثانیا در حجیت اون معنا هست که اون معنای ظاهر باشد. می فرمایید که نه آقا اینجا اقل احتمالات نداریم، احتمالات متکافئه است، معنی نداره، اجمال پیش بریم. اتفاق عجیبی نیست آقا بودگرد شما چکار میخواییم بگید چی؟ اجمال، هم قواعد اجمال بار میشه. این مسئله خاصی نیست، مسئله عجیبی آقا چی نیست، لذا خیلی افراد تحت تاثیر قرار نگیرن. نکته بعد یا تنبیه بعدی یا نکته بعدی هرچ، اخراج افرادی و احوالی. همانطور که در جلسه اول بحث تقیید عرض شد، تلق در سه محل بروز می کند: یک هیئت، دو ماده، سه موضوع. متناسب با همون تقیید هم به تبع در همین سه محل میتونه واقع بشه، یعنی تقیید هیئت، تقیید ماده، تقیید موضوع. در تقیید ماده و موضوع اخراج به نحو اخراج افرادی است، اخراج افرادی صورت میگیره، اما در تقیید هیئت اخراج به نحو احوالی است. تقیید هیئت اخراج احوالی است. مثال بزنیم، اگر مولا بگوید اکرم عالما، و در خطاب دیگری بگوید لا تقبل ید عالمن. در اینجا فردی از افراد ماده اکرام از تحت اون خارج شده. چرا؟ چون بر فرد، حالا فرزن بگیم دیگه، فرزن اکرام دارای دو فرد است، یکی اطعام است، دیگری تقبیل الید. این از این جهت ما منحصرش بکنیم تو همین دوتا که اگه یکی افتاد دیگه اطعامش لاقل بمونه از کام بگنه. چون که تکثیر افراد بکنید خب میدونم از اف افراد شما میگید اون هم بسیار میکنم چیزی گیر کسی نمیاد از کام. چون که بله حالا به فرض کنید که دو تا فرد بیشتر ندارد، حالا فرض دیگه چرا نمیذارید که فرض کنید، فرض محال که محال است. فرض کنید دو تا فرد بیشتر ندارد، یک فردش اطعام است، دیگری تقبیل الیده. خیلی خوب. و اکرام به تلقهی شامل هر دو فرد میشه و در مقام امتثال هم هر کدوم انجام بشه واجب اتیان شده و امر مولا امتثال شده. ولی با وصول مقید یعنی لا تقبل ید عالمن تقبیل الید، بفرمایید که از تحت وجوب خارج می شود. خب اینجا فردی از افراد ماده اکرام از تحت او خارج شده. اکرام می تواند افراد داشته باشه، یک فرد شما چه ها خارج کردی. خب همچنین اگر مولا بگوید اکرم عالمن و در خطاب دیگر بگوید لا تکرم عالمن قاعدن، در اینجا فردی از افراد موضوع که در این مثال عالم است از تحت آن خارج شده. چرا؟ برای اینکه عالم به تلقهی هم شامل عالم مجاهد می شود و هم عالم قاعد، عالم غیر مجاهد، آدم که نشسته ها حرکتی نمی کنه. اما با ورود خطاب مقید امر مولا که حجت و لازم الاتباع هست به این صورت در میاد، اکرم عالما غیر قاعد یا اکرم عالما مجاهدا. جمع می کنیم دیگه، خطاب اول این بود که اکرم عالما، خطاب دوم به نحو منفصل این بود که لا تکرم عالما قاعدا. ما بین این دو خطاب جمع عرفی میکنیم، از مجموعش یک خطاب میسازیم. میگفتیم در جمع عرفی ویژگیش این هستش که اینا به نحو طولی با هم جمع میشن و یک خطاب میسازن، از مجموعش ما یک خطاب میسازیم. از منظر مبارکتون که به این شکل در میاد که اکرم عالما غیر قاعدا یا اکرم عالما مجاهدا. خب اکرم عالما غیر مجاهدا که واضحه، این که اصلا اکرم عالما غیر قاعدا که واضحه که تصریح دیگه، غیر قاعد رو باید اکرام بکنیم. اما در اکرم عالما مجاهدا اینجا هم بنابر قاعده احترازیت القیود عالم غیر مجاهد رو بر اساس این امر واجب الاکرام نمیدانیم. واضح است که اینجا چون وصف به کار رفته است، ما نمیخوایم بگیم وصف مفهوم دارد، نمیخوایم بگیم کلی وجوب اکرام از او برداشته میشه، اما اون وجوب اکرامی که از این امر استفاده میشه لااقل از او برداشته میشه طبق قاعده احترازیت القیود. یه تذکرم بدیم که اینجا که ما میگیم موضوع، مراد از موضوع متعلق المتعلق است، اینم واضح باشد. متعلق خطاب، متعلق هم اکرامه، متعلق المتعلق اون کسی است که اکرام به او تعلق گرفته است که همون عالم باشد. خیلی خوب، این پس دو حالت، جایی که بفرمایید که اخراج از تحت ماده بود و اخراج از تحت موضوع که در هر دو اخراج افرادی بود. اما اگر مولا بگوید اکرم زیدن العالم، اکرم زیدن العالم، عمدن عالم رو محدود کردیم، زیدن العالمش کردیم موضوع رو، که شما ذهنتون به سمت تغییر موضوع نره، اینو جمعش کردیم که ذهن شما به سمت تغییر موضوع نرود. موضوع خیلی محدود مشخص، زید، چند تا زید که نداریم دیگه، زید دیگه، یه زیده ها، پس اون میشناسیمش هم شبه در مثال مناقشه نکنه آقا زید ابن عمر، زید ابن بکر، نه دیگه زید که میشناسیم ها. اکرم زیدن العالم توی خطاب اینطور بگه و در خطاب دیگری بگوید لا تکرم زیدن العالم الم یجاهد، زید عالم رو اگر جهاد نکرده اینو بفرمایید که اکرامش نکن. در اینجا در خطاب اول هیئت فعل امر در کلمه اکرم به نحو طلق بر طلب یا طلب وجوبی دلالت دارد و مفاد این هیئت مشروط به شرطی و مقید به قیدی نیست. در نتیجه از اون فهمیده میشه که اکرام مطلقاً و در همه حالات واجب است، چه زید مجاهدت کرده باشد چه مجاهدت نکرده باشد، ما اون رو باید اکرامش کنیم، واجب الاکرام. لکن با ورود مقید میفهمیم که مطلوبیت اکرام زید عالم مشروط به این است که جهاد کرده باشد. این مورد از قبیل اخراج افرادی نیست، بلکه از قبیل اخراج احوالی است، احوال مختلف زید. زید که یکی بیشتر نیست، اکرام هم فرض کنید یک فرد بیشتر ندارد، مثلا اینجا ما بحث نداریم، اکرام یک فرد دارد، زید هم یک فرد، موضوع هم یک فرد دارد، هم ماده یک فرد دارد، هم موضوع یک فرد دارد، لکن هیئت این احوال مختلف او رو بررسی میکنیم، ببینیم در کدوم حالت او به فرض لازم الاکرامه کدام نه. خب پس بگیم این مورد از قبیل اخراج افرادی نیست، بلکه از قبیل اخراج احوالیه. در تقیید احوالی تقیید به نحو اشتراط است. خب اون مقداری که بنده جستجو کردم و زیر رو کردم ببینم که مطلبی جا مونده باشه یا نمونده باشه، این مقدار به ذهنم اومد که از تقیید خوب است که نکات و تنبیهاتی رو عرض بکنیم و به این بیان بحث تقیید تمام شد و انشاءالله از جلسه آینده وارد بحث تخصیص می شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.